بدنی و ورزش رو بگیریم قطعا این کارم میتونیم بکنیم. ببینید نه نمیشه، من خیلی میشنوم اینو گاهی اوقات، مثلا میگن اینا خلاصش MP3ش هست، میگم چرا داریم کار میکنیم سرنگش میاد تزریق میکنیم خیلی راحت منتقل میشه. ببین ما مثلا آموزش در دنیا استانداردی داره، حداقل 12 سال آموزش رایگانه. چرا 12 سال گذاشتن؟ فکر کردم به این، یعنی یه عده در واقع انسان فرهیخته و پژوهشگر و در واقع دانشمند رسیدن به این که در تمام دنیا، این چیزی نیست که در ایران باشه، 12 سال آموزش رایگان لازمه. خب چرا مثلا بچه 6-7 ساله رو نمیریم یه قرصی چیزی بدیم بخوره؟ اصلا نمیشه. ببینید اینو اشتباه نگیریم، الان هوش مصنوعی اومده، ربات ها اومدن، مثلا در فضای سرمایه گذاری الگوریتم تریدینگ ها هست، ربات های معامله گر هست، ولی ما چیزی که ازش صحبت میکنیم اینه که پایه اینها برای انسانه. اگر خب هوش مصنوعی بره این کارا رو بکنه، ما هم بشینیم استفاده کنیم. نمیدونم، من دخترام یه کارتون میبینن اسمش رو یادم نمیاد، ولی این کم آخر زمانی همه آدما چاق شدن، کار نمیکنن، رباتان، هوش مصنوعیه و حتی دیگه تکون نمیتونن بخورن، انقدر چاقن، همینجوری فقط درازکشن. این ایداله میشه این؟ نه اصلا اینا رو بذاریم کنار، چون چیزیه که مثل تربیت بدنی، مثل ورزش، ما خودمون حتما وقتی توصیه میکنن که باید نیم ساعت در روز تحرک داشته باشیم و یه برنامه ورزشی، خب بگیم با دستگاه دیدن، البته هست، من دیدم مثلا برای لاغری دستگاه میفروشن.
نه بگیم
یه ذره فاصله زیاد میکروفونم فکرم باید برم. ببین واقعا نمیشه، یعنی شما بگی که من این رو میسپرم هوش مصنوعی بیاد انجام بده، چیزی که
یعنی واقعا برنامه زندگی رو که نمیشه سپرد و بعدم اینجور مسائل. چون ببینید حالا البته ما آینده رو نمیدونیم چه اتفاق میفته، ما داریم در تو امروز صحبت میکنیم. یه موقعی هوش مصنوعی به یک درجه ای میرسه که اصلا یه جایی برعکسه، توصیه میشه که آقا حتما از این قسمت، از این فناوری تو این قسمت استفاده بشود. خب این خیلی خوبه، کمک میکنه، ایده میده، یا اصلا شما نگاه میکنیم میگه آقا دیگه میرسه به این که آقا میگه تو کدوم شرکت سرمایه گذاری کنه اصلا این اتفاق شاید بیفته. ولی امروز داریم دفعه امروز صحبت میکنیم.
من بذار یه متر بدم که کمک بکنه،
خیلی مهمه.
آره یه متر بدم. ببین دستیار میتونیم بگیریم همه جا، ولی مثلا خیلی ها میان میپرسن مثلا در فضای رمزارزها این اتفاق میفتاد که آقا من کجا سرمایه گذاری کنم؟ میگفتم هر وقت این سوال رو نپرسیدید سرمایه گذاری کنید، چون اگر میپرسی که من کجا برم، یعنی نمیدونی و این به شدت خطرناکه. حتی اگر هوش مصنوعی بگه، حتی فرهیخته ترین و حرفه ترین آدم بگه، چون وقتی ما نمیدونیم و میخوایم در یه جای سرمایه گذاری کنیم، این اصلا اولین قدم برای خطا کردنه، چون این بدیهیه که ما باید، مثل اینه که ما اعتماد میکنیم، مثال بزنم، ما غذایی که میخوریم رو که همه رو نمیبریم آزمایش بکنیم، اعتماد کردیم دیگه، یه سری آزمایشگاه هستن این کارو میکنن، ولی در نهایت این ما هستیم که باید انتخاب بکنیم از بین همه حل حوله ها، پروتئین ها، کربوهیدرات ها، نمیدونم مواد مفید و غیر مفید و قند ها. در رابطه با سواد مالی هم همینه، و یه جاهایی چیزی که واقعا کیارش گفت درسته، حتی تحقیقات علمی هم نشون داده، حتی اومدن دیدن که کسانی که مثلا بچگی سختی از نظر مالی داشتن ژنتیکشون تغییر کرده، یعنی نه در نسل بعد، در نسل خودشون ژنتیکشون تغییر میکنه و اینها همیشه این استرابه رو دارن حتی اگه ثروتمند و پولدار بشن. چون این هست، حالا من اینو بگم بعد داخل من شما هستم، ابن سینا جمله قشنگی داره، میگه شخص خردمند در عین اینکه از کفایت و حفظ خداوند متعال غافل نیست، برای روز حاجت خود هم مقداری از مال را ذخیره میکند تا با فقر و فلاکت مواجه نشود. این خیلی مهمه.
خیلی متشکرم، اینا همون نکات مهمه. یه پیامک یه ذره بلند بالا داریم میخونم برای کیارش جان. مبین از خیابان ولی از تهران برامون نوشته که من از همون بچگیم، یعنی 7 سالگی به سواد، در واقع علاقه به سواد مالی داشتم که تونستم در دوران نوجوانی به سمت برنامه نویسی سوق بده و در ادامه هوش سرمایه گذاریم تربیت شده. در حال حاضر مالی یک سازمان، در امور مالی یک سازمان بزرگ رو هدایت میکنم و در واقع زمره بیزینسمن های موفق هستم که همیشه به عنوان در واقع این رو میدونم که مدیون عملکرد مادرم هستم که همیشه به عنوان یک حسابدار ازش نام میبرم. آخر اولی میگفت بهتر بود، متوجه شدیم که در واقع بس یک مادر موفق که توی زمینه مالی در واقع خودش سواد مالی رو داره و مشاورش بوده از ابتدا و بهش کمک کرده توی اون حوزه که عملا حالا موضوع برنامه‌نویسی هم خب یه موضوع خیلی مهمیه که احتمالاً شاید برنامه‌های مالی توی اون سازمان دارن تدوین می‌کنن. این خودش خیلی نکته مهمیه. نکته‌ای بدارین در این رابطه؟
خدمتتون عرض
کنم. یعنی برمیگرده به اون فرمایش ابتدایی شما در رابطه با خانواده داشتین توصیه می‌کردین.
آره خیلی خوشحالم که ایشون توی
یعنی خروجیشو دیده.
بله. و این نکته تکمیلی رو بگم تو صحبتی که رضا جان انجام داد. کی ابزارهای AI و هوش مصنوعی بیشتر به درد ما میخوره؟ زمانی که ما اون حوزه رو سواد مالیمون بالاتر باشه. اگه این اتفاق بیفته تازه اون ابزارهایی هم که میاد ما میتونیم استفاده کنیم.
در هر حوزه‌ای سوادمون بیشتر باشه از اون ابزار به عنوان وسیله کمک بگیریم.
اون ابزار کمکمون میاد. ولی اگه بخوایم خودمون فکر نکنیم، خودمون یاد نگیریم فکر کردن و مهارت‌ها رو یاد نگیریم، بگیم یه هوش مصنوعی میاد، اون موقع اگه هوش مصنوعی هم بیاد ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم.
یه دوستی داشت تعریف میکرد که یکی از مدیراش براش طرحی آورده بود، میگفت دیروز داشتیم صحبت میکردیم، امروز برای من یه دفعه دیدم یه 10 صفحه آورده A4 خیلی پرینت خیلی خوشگل و همه چی میزون و گفتم خب آفرین چقدر خوبه مثلا سریع به این رسید. و گفت نه من اینو دادم پوش مصنوعی. گفتم چی میخوایم و اینو برای من آوردن و بعد بهش گفتم که خب خودت هم خوندیش؟ گفت نه دیگه آوردم اینجا با هم بخونیم. میگفت همونجوری که داشتیم با هم میخوندیم دیدیم مثلا مسیر اشتباه رفته و عملا اینه که این برمیگرده به این که ما همه چیز رو که نباید انتظار از اون هوش مصنوعی داشته باشیم، حداقل درست بهش بگیم، بعدم ازش یه خروجی میگیریم تستش بکنیم، مطمئن بشیم که حداقل اون خواسته های ابتدایی ما درش حضور داشته باشه. آقا رضای عزیز، هوش سرمایه‌گذاری در حال حاضر با توجه به همه مسائل اقتصادی که بهش اشراف داریم در کشورمون وجود داره، به نظرتون چطور باید عمل کنه؟ من هم سوال از شما دارم، بعدم یارش عزیزم بهش پاسخ بده.
ببین من علی بر مبنای همین استاندارد در واقع سواد مالی که جامپ استارت در آمریکا تدوین کرده بذار صحبت بکنم، ولی تاکید کنم خود این دوستان میگن در آمریکا هم در ایالت به ایالت متفاوت. یعنی اینطور نیست که ما بیام بگیم الان یه چیزی اونجا هست
به دلیل شرایطی دقیقا. که ممکن از نظر مثلا شاخص‌های مالی یا سرمایه‌گذاری ها متفاوت باشه.
بله. خب بنابراین وقتی در خود آمریکا ایالت به ایالت، روستا و شهر فرق میکنه. یعنی این اینطور نیست که بگیم آقا همه باید خودشونو با این تطبیق بدن. ما قاعدتا در رابطه با ایران متفاوت میشه. ولی علمی به ماجرا نگاه کنیم. ما یه چیزی داریم در واقع بخش ششم سواد مالی ریسکه. ریسک رو خب همه جای دنیا ریسکه. فقط نکته اینه که ریسک مثلا 1% 10% 20% و این تأثیر میذاره و ما این رو باید بدونیم. من از همون ششمی شروع کنم. ما در ایران خب ریسک بسیار زیادی داریم، چه در فرد، چه در خانواده، چه در کسب و کار. حالا کسب و کار موضوعش مفصل‌تره، متخصصان مالی هستن، من فرد و خانواده. ریسک چطور داریم؟ این یک واقعیته که مثلا تقریبا در 30-40 سال گذشته بوده. ما یک ریالی داریم که این تورم داره، متوسط 20% بوده، الان تقریبا یه مدتی هولوش 40%. حالا فارغ از این که آمارهای رسمی چی میگه، آمارهای غیر رسمی چی میگه، خب اینو میدونیم دیگه. ما اون چیزی که داریم میبینیم کالاها داره گرون میشه، گرون شدن نیست، در واقع کاهش ارزش پول ملیه که این یه ریسکه، ما اینو باید بپذیریم. حالا من که نمیتوانم به عنوان یک فرد برم الان تورمو درست بکنم، این واقعیت وجود داره، من دارم با این واقعیت زندگی میکنم که البته این خب تأثیر میذاره، باز همون چیزی گفتم رو ژنتیک، رو روح و روان، ولی وجود داره. اول این رو باید بپذیریم و توی این شرایط تصمیم بگیریم و کار بکنیم. میام این استانداردو یه پله عقب‌تر، بحث اعتباره. اتفاقی که من ازم چند سالیه داره در این کشور میفته، خصوصا به واسطه رشد تکنولوژی، اینه که مفهوم اعتبار داره گسترش پیدا میکنه. من باز از قدیمی‌ها کمک میگیرم، اونایی که تو بازار بودن حالا شنیده میگفتن نمیدونم این یه سیبیلو میکن، این سیبیل اعتبار بازاره، نمیدونم، و در واقع از این چیزایی که وجود داشت. این اعتبار رو به نظرم تکنولوژی داره دوباره احیا میکنه در کشور. ما یه مفهومی رو داریم، کسب و کارهای به نام لنتک دارن خلق میشن، در کنار بانک‌ها اومدن، البته هنوز تنظیمگری نشدن، راه زیادی دارن، ولی داره این تغییر رو ایجاد میکنه. میام میخوام یه پله عقب‌تر، بحث سرمایه گذاری. وقتی ما از سرمایه گذاری صحبت میکنیم، به طور خاص راجع به 7 تا کلاس دارایی، من ایرانو میگم، 7 تا کلاس دارایی صحبت میکنیم. اون 7 تا کلاس دارایی چیه؟ تایید و رد نمیکنم، این چیزی که هست. یکیش ارزه، یعنی ما از ارزهای خارجی که در کشور مردم نگهداری میکنن، که حالا گاهی اوقات گفته میشه یه مبلغ زیادی رو مردم به صورت اسکناس دارن نگهداری میکنن. 2 زمین و ملکه. خب زمین چیزیه که دیگه در دنیا خلق نمیشه و زمین منبع محدودیه که در اختیار ما قرار گرفته. 3 در واقع ارزهای دیجیتال هست که خب توی چند سال گذشته این خیلی جذاب شده، انقدر جذاب شده که گاهی اوقات من فکر می‌کنم رفتارهای دیوانه‌وار اتفاق میفته. متاسفانه در کشور ما مثلا خودرو هم الان یک کلاس داراییه. خب در دنیا خودرو یک کالای مصرفیه، اینطور نیست، ولی در ایران خودرو هم یک کلاس دارایی هست. خود کسب و کار یک کلاس دارایی، یعنی کسی که رفته یک کسب و کار رو راه اندازی کرده. و بحث سهام هست، یعنی کسانی که در واقع بورس میرن سهام میخرن، که سالهای گذشته اقبال شد و خیلی از ایرانی ها رفتن در این فضا. و در نهایت هم فلزات گرانبها مثل طلاست. یعنی ما این 7 کلاس دارایی در نظر بگیریم، یک کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه، همه اون علم مالی، همه فایننس، همه اینا رو بزنید، در نهایت در یکی از این 7 رفته که سخت‌ترینش خود کسب و کاره. یعنی یک کسی که مالک کسب و کاری که هست، حتی یک من میگم فلافل فروشی کوچولو داره
که ارزش افزوده رو در واقع خودش و تلاشش داره ایجاد میکنه.
خب قاعدتا در بین این 7-9 کدوم یکیش پسندیده‌تر و جذاب‌تر و درست‌تر و رفاه رو بیشتر میکنه؟ کسب و کاره. ولی ما نمیتونیم توصیه کنیم همه برن در فضای کسب و کار.
مرسی، متشکرم. یارشون شما.
من چند نکته خیلی کوتاه بگم. ما دو جور درآمد داریم، یه درآمد فعال داریم، یه درآمد غیر فعال داریم. درآمد فعال تعریفش اینه که اون کارهایی که نیاز به حضور مستمر ما داره، مثل حقوقی که داریم میگیریم. درآمد غیر فعال خیلی جا از اون دارایی که ما داریم منشعب میشه. من یه سهامی دارم سود داره میده، یا یه پسندازی دارم که سود داره میده، یا یه ملکی دارم که اجاره دادم. هر کدوم اینها میتونه درآمد غیر فعال باشه. ما برای اینکه تو سواد مالی رشد بکنیم، میریم به سمت به دست آوردن یا شکل دادن درآمد غیر فعال. تعریفی که از ثروت وجود داره، ما یه تعریف آمریکایی داریم که ثروت رو پول میبینه، ولی واقعیت اینه که خیلی چیزهای دیگه هم میتونه باشه. میتونه سلامتی باشه، میتونه اون ارتباط افراد خانواده با هم باشه، میتونه خوشحالی و احساس خوشبختی باشه، میتونه زندگی معنادار باشه،
اعتبار
باشه. این سواد مالی کمک میکنه ما بتونیم اون ثروت واقعی رو بهتر به سمتش حرکت بکنیم. و یه نکته ای هم میخوام بگم که اگر فکر میکنیم نسخه ما تو این حوزه رفتن به سمت راه اندازی کسب و کار شخصی و کارآفرینی هستش، باید بدونیم که این حوزه ریسک پذیری میخواد، اما ریسک پذیری آگاهانه و خردمندانه. تحمل ابهام میخواد، اما با داشتن یه سری مهارت ها. معناش نیستش که ما بدویم بریم به سمت کارآفرینی چون دوست داریم توش موفق خواهیم شد. من میخوام از این فرصت استفاده کنم، کسانی که علاقمند به این حوزه کسب و کار هستن، ما روز سه‌شنبه در دانشگاه شریف یه مراسم رونمایی داریم از کتاب کارخانه کسب و کار، و از هر دوی شما بزرگوارم دعوت میکنم که افتخار بدید.
و کتاب شماست در واقع.
بله بله. این کتاب کمک میکنه که ما چطور کسب و کار خودمون رو با کمترین ریسک راه اندازی بکنیم.
خیلی متشکرم. این نکته‌ای که حالا اون در واقع درجات مختلفش رو حالا رضا داشت بررسی میکرد و الان هم اشاره شد بهش، یارش اشاره کرد به بحث ریسک، من فکر میکنم خود این ریسک نکته بسیار مهمیه. ریسک پذیری تا چه حد رضا؟
ببین این بسته به در واقع توانایی مالی هر فرد متفاوته. یک کسی براش، من مثال بزنم از مثلا شرکت های بزرگ،
پذیری به توانایی مالی ربط داره یا به اون؟
به خیلی چیزا، یکیشونه همون. خیلی چیزا. من گفتم توانایی، میخوام مثال بزنم. مثلا شما تصور کنید یه شرکتی مثل گوگل که درآمد مثلا چند صد میلیارد دلاری، اگر این یه بره در یه پروژه هم یه میلیارد دلار رو از دست بده، اتفاقی براش نمیفته. این اتفاق رو داشتیم، بارها در پروژه‌های مختلف رفته. ولی بیایم بگیم یک کسب و کار کوچیک‌تر 1,000,000 دلار رو از دست بده، فروپاشی رو در واقع می‌بینه. یه فردی که در واقع ثروت بسیار زیادی داره، فرض کنیم مثلا بیایم عدد بگیم 100 میلیارد 500 میلیارد، این اگر بره 5 میلیارد دلار 5 میلیارد تومان رو مثلا از دست بده، اتفاقی براش نمی. پس این بستگی به خود فرد داره و نسخه واحدی نمیشه براش پیچید، ولی باید یک نسبتی از در واقع دارایی فرد باشه. توصیه که معمولا در فضای سرمایه گذاری میکنند اینه که حتی با 100 هزار تومان هم سرمایه گذاری رو انجام بدید. چون سرمایه گذاری اینطور نیست، بعضی فکر کنن حتما باید برن میلیونی میلیاردی، عددهای بزرگ. نه، رفتار سرمایه گذاری ممکنه در عددهای بزرگتر متفاوت بشه، ولی اصولش یکیه. کسی که 100 هزار تومان رو یاد گرفته سرمایه گذاری انجام بده، در طول زمان بقیه رو هم یاد.
در واقع اون راه و روش، حالا خلاصه حرف در واقع رضا از این زاویه است که اون راه و روش رو وقتی بلد باشی عملا میتونی که اون مدل سرمایه گذاری کنی. همیشه هم میگن با اون کمه شروع بکن، حالا بیشتر هم بالاخره وقتی خواستی میتونی سرمایه گذاری کنی و مسئله شو پیش ببری. یه نکته که پیش میاد برای فضای دید اون افرادیه که تازه میخوان تو حوزه های مختلف سرمایه گذاری بکنن، و این اتفاقه یکی اون ریسکر رو میطلبه که رضا توضیح داد. فکر میکنید دیگه چه توضیح دیگه ای، چه شاخص دیگه ای رو بهش بگیم به اون شخصه که میخواد این کار رو بکنه بتونه یه ذره کم ریسک تر کارشو پیش ببره؟
من اسمشو میذارم زمین بازی. پیشنهاد من به هر کسی که میخواد توی حوزه مالی وارد بشه اینه که قبلش زمین بازی خودشو پیدا کنه. زمین بازی یعنی چی؟ یعنی اون حوزه‌ای که اول از همه شخصیت من باهاش جوره. اگر حوصله عدد رقم و جزئیات نداره و بره تو بورس، ممکنه کلافه بشه، حوصله‌اش سر بره و همین کلافه شدن باعث بشه زمان کافی روش نذاره. برعکسش اگر اینکه شخصیت طرف با اون حوزه‌ای که واردش میشه منطبق باشه، خیلی بهتر میتونه رشد بکنه. پس یکی شخصیته، یکی دانش و تواناییه. یه بخشش دانشه، توانایی وقتی میگیم اون مهارت‌های تصمیم گیریه. آیا من میخوام برم توی بورس، مهارت تصمیم گیری و توانایی تحلیل تکنیکال، توانایی تحلیل فاندامنتال اینها رو دارم یا نه، یا فقط فکر میکنم چون مصری ها میگن بورس خوبه یا بورس یه سری شاخصهاش خوب بوده، سوداور بوده، میخوام واردش بشم. نکته کلی، بهترین نسخه ای که میشه بدون اینکه اطلاعات خاصی در مورد مخاطبمون داشته باشیم اون رو بپیچیم، اینه که اول از همه زمین بازی خودشون انتخاب بکنن، بر اون اساس ببینن که وارد چه بازار مالی بشن، همینجوری بر اساس سوداوری اون بازار وارد نشن.
اون افرادی هم که زمین‌های بازی متفاوت دارن، یه سری شاید در واقع حالا عوامل مختلف یا حالا نیروها و کارمندان مختلفی دارن که تو این حوزه‌ها براشون کارا رو پیش می‌برن، مشاورینی دارن تو این زمینه. اینی که از قدیم هم گفتن دیگه، بالاخره از این کار به اون کار آدم نپره، این اتفاق نیفته. ذهنیت هم اگه این اتفاق بخواد در موردش پیش ببره و عملاً هر کسی به هر چیزی که داره فکر می‌کنه بخواد تو زاویه‌های مختلف نگاه بکنه، شاید اصل موضوع اصلا از دست بده و این خیلی اتفاق خوبی نیست. خب آقا رضا عزیز، یه 2-3 دقیقه شما و
حتما
بعدش دیگه. 2-3 دقیقه کیارش جان.
من جنبندی نهایی دیگه، یا باز وقت داریم؟
نه دیگه تو آره
دیگه جنبندی.
آره من شما به جنبندی برسید.
آره علی جان، من چیزی که دوست دارم واقعا بگم، چون واقعا تو یه ساعت برنامه نمیشه خیلی از این موضوعاتو باز کرد، من بحث جغرافیا رو گفتم، بحث مثلا سن مهمه. ما در استاندارد در واقع استاندارد رسم مالی که داریم، سواد مالی، باید دقت بکنیم. مثلا یه بچه‌ای که داره پیش دبستانی میره یه جوره، بچه‌ای که دبستان میره یه جوره و رشد میکنه میره راهنمایی و دبیرستان، هر کدوم یه چیزی رو باید بدونن و متفاوته. چیزی که به نظر من تو این سالا یه مقدار بهش کم توجهی شده، بحث زمانه. من یه مثالی میزنم، میگم یه کسی بره تو بازار فلافل فروشی کوچولو را بندازه، دکه را بندازه، بعد 20 سال میشود رستوران. ولی یه چیزی رو که آدم ها دقت نمی کنن که بعد 20 سال ما متاسفانه فرهنگمون تو کشور به این سمت رفته، حالا به دلایل متعددی که نمیخوام باز بکنم، که آدم ها فکر میکنن یک شبه میشود رسید. و مثالم دارن، آنی مثالهایی هم دارن، میگم ببین فلانی اینجور. من میگم
ما به استثناءات نباید کار داشته باشیم، که حالا اونم حرف درش وجود
دیگه
داره.
آره از بعضی آخه دیگه داره روال میشه. میخوام از اینو بحث اصلا بحث مفصل نمیخوام بازش بکنم. چیزی که به نظر من خیلی مهمه زمانه. ما این رو باید یاد بگیریم. ببین ما در اقتصاد
وقت نداریم، سری
ارزش زمانی پول رو میان میگن بالعکسش. یعنی ما اگه میخوایم بریم در واقع خلق ارزش بکنیم، به عامل زمان باید توجه جدی داشته باشیم.
متشکرم، کیارشان در خدمت شما.
خیلی متشکرم. من یه جنبندی بکنم، ما برای اینکه بتونیم موفق باشیم تو این حوزه لازم اول سواد مالی رو به دست بیاریم که یه بخشی شناختیه، من چه خطاهای شناختی دوچارش میشم که حالا زیاد اگر بخوام بگیم بله. تک تک فرصت نمیشه. بعد اون یه سری مهارت ها باید داشته باشم، مثل مهارت های تفکر، تفکر خلاق، تفکر تحلیلی، تفکر نقاد، تفکر استراتژیک و تفکر سیستمی. بعد اینکه این مهارت ها رو تونستم یه خورده پرورش بدم، انتخاب آگاهانه زمین بازی با چشمان باز و دید درست، نهایتا وقتی اون رو انتخاب کردم آموزش دیدن و بعد ورود به اون بازار هستش.
اینم خیلی مهمه، ما همیشه میرسیم به اینکه آموزش، یعنی این اصلا حرف از سواد داریم میزنیم دیگه، این یه دفعه نمیاد تو ذهن و به همون الهام نمیشه، باید حتما در موردش به نتیجه برسیم، آموزش و یادگیری درش باشد تا بتونه به پاسخش کمک بکنه. کیارش عباس‌زاده عزیز و رضا قربانی عزیز در خدمتشون بودیم با سواد مالی و هوش سرمایه‌گذاری در ضرب سکه امروز. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم و برنامه ضرب سکه رو همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کردن، انشالله که مورد استفاده واقع شده باشه. همچنان در خدمت شما هستیم و سامانه پیام کوتاه 301035 رو یک بار دیگه خدمتون عرض می کنم جهت اظهار نظرتون در مورد برنامه های مختلف رادیو گفتگو. میتونید از این سامانه استفاده کنید. همراه ما بمونید. 53 دقیقه از ساعت 11 رو پشت سر گذاشتیم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جانا به جانا.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در ماه رجب با ما همراهید. قدر لحظات رجب العصب رو بیشتر میخواییم بدونیم. میخواییم با دعایی که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد، دعایی که امام صادق فرمود در ماه رجب العصب هر صبح و شب بعد از هر وعده نماز بخونید، تا با این دعا بهتر با خدای خودمون مأنوس بشیم. این دعا رو با همدیگه مرور کنیم، شرحش رو، تفسیرش رو، ترجمهش رو بدونیم، تا بهتر و بیشتر از این دعا لذت ببریم. فراز دیگه از دعای ماه رجب که امروز با هم میخواییم مرور کنیم این فراز زیباست: اعطنی به مسئلتی ایاک،
اعطنی به مسئلتی ایاک.
چقدر زیبا در این دعا راه و رسم بندگی، راه و رسم دلدادگی با خداوند کریم، عشق بازی و راز و نیاز و مناجات رو به ما آموزش میده. توی این دعا و در این فراز اینجور با خدای خودمون حرف میزنیم که ای کسی که اینجوری هستی که در مقابل قلیل کثیر میدی، امید همه به تو هست و تو هستی که همه به تو اعتماد میکنیم، ای کسی که هر کسی که طلب کنه تو به او عطا میکنی، طلب هم نکنه تو به او عطا میکنی، من به درگاه تو اومدم. ای خدا، من درخواستم رو به درگاه تو آوردم. اعطنی به مسئلتی ایاک. تو فرازهای قبلی یاد گرفتم که اهل گدایی درگاه تو باشم. خدای من، پس کاسه گداییم رو آوردم در خونه تو. دست نیازم رو به درگاه تو بلند می کنم در این ماه رجب، در رجب العصب، ماه با عظمت و با فضیلت رجب. خدایا با تو حرف میزنم، اعطنی، به من عطا کن. خدایا نکنه من رو دست خالی رد کنی، نکنه من رو از عطایا و هدایای خودت محروم کنی. گرچه میدونم تو به من آموزش دادی، امام صادق به من آموزش داد که یا من ارجوه لکل خیر، امام صادق به من آموزش داد که بدونم هیچ وقت از درگاه تو نباید ناامید بشم. خدایا حالا که در ماه رجب قرار گرفتم، به من توفیق دادی که مسلمان و شیعه و بنده درگاه تو باشم، خدایا اومدم در خونت با تو حرف بزنم و اون حاجت خودم، نیاز خودم، گرفتاری و مسئله خودم رو به درگاه تو عرضه کنم. خدایا اعطنی به مسئلتی ایاک. امیدم رو از همه چیز بریدم، امیدم رو از همه کس بریدم. هر جایی که رفتم دیدم کسی تحویلم نمیگیره، هر جایی که رفتم دیدم دیگران اگه بخوان به من نگاهی کنن، اگه بخوان به من لطفی کنن، باز از من انتظاری دارن. خدایا یاد گرفتم تو بدون هیچ انتظاری، بدون هیچ چشم داشتی، مشتاقانه منتظر بنده هات هستی.
من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. هی چند پرا گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه.
من مست و تو دیوانه، آره که برد خانه، ای چند تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه، کم خورد و سه پیمانه. من مست و تو دیوانه، آره که برد خانه، ای چند تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه، کم خورد و سه پیمانه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دعوتتون میکنم.